بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. در بحث استطاعت در مسئله 50 حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که اگر کافر هم مستطیع شود حج بر او واجب است، هرچند که در حال کفر اگر به حج برود حج او صحیح نیست. و مرحوم سید فرمودند حتی اگر همه اعمال حج رو درست انجام بده، قصد قربت هم بکنه، باز صحیح نیست، چون خود کفر او مانع از صحت اعمال اوست. نکته دیگری که فرمایش حضرت امام البته با کمی فاصله این نکته رو بیان کرد این بود که اگر این کافر مرد، از ناحیه او مسلمان نمیتواند حج او رو قضا کنه، مشروعیت نداره. این دو مطلب رو بحثش رو قبلا گفتیم. به این قسمت از فرمایش امام رسیده بودیم که فرمودن اگر این کافر مسلمان شد و استطاعتی که داشت قبلا در دوره کفر از بین رفت، ولو این استطاعت چند سال بود و در واقع حج بر او مستقر شده بود که اگر مسلمان بود الان باید باز میرفت حج، این لازم نیست بره حج. دیدیم همین فرمایش رو مرحوم سید هم داشتن در عروه و استدلال کردن به حدیث جبر. فرمودن اسلام یجب ما قبله به قاعده جبر، ایشون استدلال کرد، فرمودن الاسلام یجب و ما قبله، بنابراین لازم نیست این بره حج وقتی استطاعتش از بین رفت. باز دیدیم که در بین فقها اشخاصی بودن مثل مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه که در حدیث جب و قاعده جب تردید کردن، گفتن حدیثش ضعیفه، قاعدهش قابل قبول نیست. در نتیجه اونها گفتند که حتی اگر استطاعتش هم از بین بره حج بر او واجبه، که صاحب مدارک رضوان الله علیه فتوا داد، فرمود مع بقاء الاستطاعت قطعا و بدونها فی اظهر الوجهین. فتوا داده صاحب مدارک که کسی که از بین رفته استطاعتش در حال کفرش، باز بر او حج واجبه. خب یک کمی راجع به حدیث جب و قاعده جب صحبت کردیم. یه نکته کوتاه عرض کنم، قاعده جب یک قاعده فقهی است. همونطور که میدانی تفاوت بین قاعده اصولی، قاعده فقهی و مسئله فقهی در اینه که قاعده اصولی اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره، قابلیت این رو داره که در هر بابی از ابواب فقه مصداق پیدا کنه، هرچند ممکنه در بعضی از ابواب فقه هیچ مصداقی نداشته باشه. مثلا وقتی شما میگید خبر واحد حجته، این خبر واحد در هر بابی از ابواب فقه وارد شده باشه حجته. حالا ممکنه در یه مسئله ای در یه بابی هیچ خبر واحدی وارد نشده باشه، ولی اگر میشد در اون باب هم حجت بود. نقطه مقابل قاعده اصولی مسئله فقهی است. مسئله فقهی مطلبی است که مربوط به یک مورد خاصه، مثل اینکه مثلا فرض کنید آب قلیل آیا بدون تغییر به ملاقات نجس نجس میشه یا نه، یه مسئله مربوط به کتاب طهارته، یه مسئله خاصه، ربطی به کتاب قضا و حد و حج و صوم و اینها نداره. قاعده فقهی یک قضیه کلیه است که در برخی از ابواب فقه قابل تمسکه، نه در تمام ابواب، یا به تعبیر فنی تر در موضوعش چیزی عکس شده که اون در بعضی از ابواب فقه امکان تحقق داره. حدیث جبر یک قاعده فقهی است. مفاد قاعده جبر اینه، حالا حدیث تعبیر دقیقی نیست، همون قاعده جبر. مفاد قاعده جبر اینه که وقتی کافری مسلمان شد، با اسلامش اون چه که در دوران کفرش بوده پوشانده میشه، جبران میشه. جبر به معنای پوشاندنه. حالا تعبیرات دیگری هم در روایات هست که حالا اشاره میکنه، یا مثلا به جای الاسلام یجب ما قبله که در برخی روایات هست، داره الاسلام یهدم ما قبله، یعنی هرچی قبلش بوده خراب میکنه. به همین معنا، یعنی اگر نماز نخونده قضا نداره، روزه نگرفته قضا نداره، حج نرفته لازم نیست بره، زکات نداده لازم نیست الان بده، حالا همینطور مسائل. به این میگن قاعده جبر. قاعده جبر مدرکش چیه؟ دو تا مدرک برای قاعده جبر ذکر شده، یکی آیه هست و یکی روایات. آیه همین آیه است که مرحوم شیخ انصاری تو کتاب الحج بهش اشاره کرده، صاحب جواهر رضوان الله علیه بهش اشاره کرده. عرض کنم خدمت شما، برخی دیگر مثل مرحوم فاضل مقداد تو کنز العرفان بهش اشاره کرده. و اون آیه این آیه است که خداوند تبارک و تعالی خطاب به کفار در سوره انفال آیه 38 می‌فرماید: قل للذین کفروا، تو به کفار بگو پیغمبر، ان ینتهوا، اگر پایان بدن یعنی دیگه کفر رو ترک کنن، یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که قبلا گذشته اون براشون بخشیده میشه، و این یعودو فقط مود سنت الاولین، اگر برگردن که خب سنت گذشتگان گذشته، یعنی بالاخره همون وضعیتی که با اولین برخورد شده با همونها برخورد خواهد شد. این قسمت آیه مورد نظره، این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف، همین تکه ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم تو کتاب الحج در نقد فرمایش صاحب مدارک به همین آیه اشاره کرد که بعد موافقتها لقوله تعالی این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف. خب این آیه رو هم فقهای شیعه بهش تمسک کردن، هم احیانا در مدارک سنی در منابع سنی به این آیه تمسک شده در بحثی که مربوط بوده به قاعده جبر. از جمله یه موردش مثلا در کتاب تفسیر المنار رشید رضا که در اونجا در ذیل همین آیه داستان اسلام مثلا عمرو بن عاص رو مطرح میکنه، که این داستان البته در منابع سنی به غیر عمرو عاص هم نسبت داده شده، که عمرو عاص وقتی که مثلا میخواد مسلمون بشه میاد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و عرض میکنه که دست تو ابسط یدک ابایعک، دست تو باز کن با تو بیعت کنم. فبسط یمینه، حضرت دستشو باز میکنه، امراض دیگه، فقبض تو یدی، میگه من ولی دستمو بستم. حضرت فرمود مالک، چه مرگت، خودت اومدی میگی بیعت کنیم، من که دستمو دار میکنم تو دست جمع میکنی چته؟ قل تو. امراض میگه ارد تو ان اشترت، میگه من شرط میذارم، پیش شرط میذارم. حضرت میفرماد تشتر تو به مازا، چیه؟ امراض میگه این یغفرلی یا یغفرلی، یعنی یغفر الله لی یا یغفرلی، اگر بخشیده بشم. حضرت وقتی اینو میشنوه میفهمد اما علمت یا امر ان الاسلام یهدم ما قبله، داشت دیدی که اسلام قبلش رو خراب میکنه، یعنی از بین میره دیگه، نیاز نیست که تو کاری بکنی، همین که مسلمون شدی بخشیده میشه. و ان الهجره تحت ما قبلها، هجرت اون هجرت از مکه به مدینه مصداقشه. برخی گفتن که اصلا خود از کفر به اسلام مصداق هجرته، برخی اینطوری گفتن. به همین دلیل هم بعضی تعرب بعد الهجره رو گفتن یکی از مصادیق تعرب بعد الهجره اینه که شخص مسلمان شده دوباره برگرده کافر بشه. یعنی این رو به معنای فیزیکی هجرت از مکانی به مکان دیگه نگفتن، بعضی اینجوری معنا کردن. این هست توی آثار فقهی ما هم هست، تعرب بعد الهجره رو من اگر اشتباه نکنم مثلا تو شرح لمعه هم شهید ثانی یه جایی داره، حالا یا خودش یا بعضی از شراح و معاشینش این بحثو داره که تعرب بعد الهجره رو معنا میکنن به کفر بعد الاسلام، نه بحث هجرت فیزیکی. حالا ان الهجرت تحت ما قبلها و ان الحج یهدم ما قبله، حج قبلش رو خراب میکنه، همون تعبیری که تو روایات وارد شده که کسی که حج میره همه گناهانش بخشیده میشه، انگار از مادر دوباره متولد شده. این ناظره به اونه. اون قسمتش که حالا محل شاهد هست در این روایت، این روایت ان الاسلام یهدم ما قبله که در ذیل این آیه به این داستان اشاره کردن بعضی از اهل سنت، یعنی این آیه رو هم به عنوان دلیلی بر قاعده جب، قاعده الاسلام یهدم ما قبله یا الاسلام یجب ما قبله گرفتن. البته این مضمون نسبت به برخی دیگر غیر از امر عاص هم نسبت داده شده، یعنی این اختصاص نداشته به امر عاص. خب این یک بحثه، بحث آیه. اشکالی که در استدلال به این آیه هست این است که جلسه قبل اشاره کردیم یغفر لهم ما قد سلف فقط ناظر به غفرانه، غفران ناظر به گناهانه، یعنی هر کاری کردید که استحقاق عقاب داشته ما اونا رو میبخشیم. پس خب نماز نخوندی استحقاق عقاب داشتی، خب میبخشیم. روزه نگرفتی، میبخشیم. حج نرفتی، میبخشیم. زنا کردی، شراب خوردی، میبخشیم. میبخشیمشه. اما اینکه روزه نگرفتی قضا نداره، اینکه نماز نخوندی قضا نداره، او قضاشو انجام بده. این آیه نفی اون نمیکنه. برخی فرمودن، برخی از بزرگان معاصر، که نهایت این است که حدود رو نفی کنه. چون حدود در واقع مجازات های دنیایی برخی از گناهانه، چون حد غیر از حد قذف حق اللهی است و در واقع نوعی مجازات دنیایی یک گناهه. کسی که شرب خمر کرده حد میخوره، این در واقع مجازات گناهه. شرب خمر گناهه، مجازات دنیاییش تازیان است. گفتن یغفر لهم ما قد سلف این رو هم میگیره. وقتی میگن شرب خمرش بخشیده شد، یعنی هم آخرتیش هم دنیاییش. پس حدود هم جاری نمیشه. این اشکال نداره، قابل قبوله، میشه پذیرفت. یغفر لهم ما قد سلف اطلاقش اقتضا میکنه که هم آثار دنیایی رو نفی کنه هم آثار آخرتی. اما یغفر لهم ما قد سلف اون جایی که یک عملی وظیفه خاصی الان متوجه یک شخص، این رو نفی نمیکنه. مثلا قضای نماز که اقض مافات کما فات، الان متوجه کافر مثل مسلمان مکلف به فروعه، وقتی نماز و سر وقتش نخون اقض مافات کما فات میگیردش. اقض مافات هم که اصلا عصیان نشده، چون وقت که نداشته، هنوز اقض مافات هست. و میگه کمافات بلند شو نماز تو بخون، همطوری که الان اذان ظهر میشه این کافر باید نماز ظهرشو بخونه، اقض مافات میگه الان نمازهای قبلی تا قضا کن. برابر این آیه نهایتا گناهان رو به اصطلاح بخششش رو بیان میکنه که نهایتش اطلاقش این است که اگر این گناه آثار دنیایی هم داشت نفی میکنه، اما اموری مثل قضا، قضای نماز و روزه یا حج، اینا رو نفی نمیکنه. اما روایاتی که در این مسئله بهش تمسک شده، هم شیعه نقل کرده، جلسه قبل اشاره کردم، هم سنی. البته در نقل‌های شیعی در مصادر معتبر به سند معتبر نیامده. دیروز اشاره کردم مثل اوائل لعالی و اینها نقل کردن، یه تفسیر قمی و این چیزا نقل کرده که کتاب یا به قول مرحوم شیخ کتاب و کاتب محل انقلته. در روایات سنی هم آمده، توی منابع سنی هم این روایت به تعابیر مختلف و در داستانهای مختلف نقل شده و به عنوان یک داستانی در داستانهای اسلام افراد خاصی ذکر شده که اونا وقتی آمدن این پیش آمد. و از جمله مثلا در تفسیر قمی نقل شده در زیل و قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، که ام سلمه زن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد شفیع شد برای برادرش پیش پیغمبر که آقا این میخواد بیاد مسلمون بشه، ولی شما مثلا ببخشیدش، قبولش کنید و اینا. حضرت ام سلمه برگشت به پیغمبر گفت الم تقل ان الاسلام یجب اما قبله. وقتی اومد شفیع بشه خودش به پیغمبر اینجوری عرض کرد، ام سلمه گفت شما نفرمودید که الاسلام یجب ما قبله؟ حضرت همودن نه، همودن چرا من گفتم؟ خواست یادآوری کنه، بعد بگه خب حالا این اومده مسلمون بشه دیگه شما قبلش کاری نداشته باشی. خب اینجا حضرت فرمود نعم، تایید کرد ام سلمه رو که بله من گفتم الاسلام یجب ما قبله. و این عرض کردم تو منابع ما، توی اوائل لعالی یا قوال لعالی و توی مثل تفسیر قمی آمده، در منابعی که از اینا نقل کردن مثل مستدرک الوسائل هست، در مستدرک الوسائل از اینا نقل کردن. خب این روایات توی مصادر ما به سند معتبر در کتب متواتر یا معتبری نیامده، بنابراین به لحاظ سندی محل بحثه. جوابی که دادی شده این است که آقا فقهای ما به این روایت عمل کردن، که اینو جلسه قبلم عرض کردم که اگر مراجعه کنید به کتب فقهی میبینید که کتابهای فقهی ما پر است از تمسک به الاسلام یجب ما قبله در موارد مختلف، تو بحث قضای نماز، قضای روزه، حج، زکات، تو جاهای مختلف که به این مسئله پرداختن که آیا کافر باید کاری انجام بده یا نه، الاسلام یجب ما قبله رو بهش تمسک کرد. یک نکته ای در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود، جلسه قبل عبارت شیخ رو اشاره کردیم، همین عبارت که الانم یکی دوبار بهش ارجاع دادیم، که ایشون فرمود و بعد تلقی ها بالقبول، بعد از تلقی این قاعده جب به قبول، یا این روایات جب به قبول، و این کانت مخالفتن للاصول، یعنی قاعده جب رو فقهای ما بهش تمسک کردن، روایات جب رو بهش تمسک کردن در حال که مخالف قواعد اولیه بود. یعنی قاعده اولیه اقتضا میکنه که کافر باید نمازش رو قضا کنه، روزش رو قضا کنه، ولی فقهای ما گفتن نمازش قضا نداره، روزش قضا نداره، تمسک کردن به چی؟ حدیث الاسلام یجب ما قبله که سندی نداره، و این خلاف قواعد. این نکته که مرحوم شیخ فرموده و این کانت مخالفتن للاصول، این نکته میخواد این امر رو تقویت بکنه که عمل اصحاب به الاسلام یجب ما قبله معلوم میشه مستند بوده است به این که اینها میدونستن که چنین قاعده ای درسته، چنین روایتی هست. از کجا؟ چه چیزی این احتمال رو تقویت میکنه؟ این که فتوای فقهای ما به الاسلام یجب و ما قبله خلاف قواعد اولیه است. ببین، ما این بحث رو در اصول و در بعضی موارد در فقه توضیح دادیم، اون جلسه هم اشاره کردم. بعضی ها مثل مرحوم های خویی میگن روایت ضعیفه، عمل اصحاب هم حجت نیست، یک لا حجت مثل روایت به یک لا حجت دیگری مثل عمل اصحاب ذمیمه بشه، ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمی کنه. این قاعده آی خویی است. در مقابل این قاعده مشهور فقها انجبار سند رو به عمل اصحاب پذیرفتند. شهید سعد رضوان الله تعالی علیه این نکته رو منطقی کرده، براش یک نکته‌ای بیان کرده. نکته‌ای که ایشون بیان کرده اینه، گفته است یک دلیلی که حجت نیست یک احتمال صدقی داره. ما که یقین به این نداریم که روایتی که ضعیفه حتما صادر نشده. عمل اصحاب که حجت نیست اما یک احتمال صدقی داره، بالاخره احتمال داره همین فتوای اصحاب مطابق با واقع باشه. عواملی باعث میشه که این احتمال ارتقا پیدا میکنه. وقتی ما میبینیم روایت در مصادر ما به سندی نقل شده که جای تردید در ضعف اون سند نیست، ولی از اون بر میبینیم اصحاب بهش عمل کرده، خب یعنی اصحاب به اندازه ما سند روایت نمیشناختن، نمیدونستن که این روایت سندن معتبر نیست. میدونستن که این روایت سندن معتبر نیست، چطور عمل کردن؟ خب حتما از یه جای دیگری میدونستن که این مطلب درسته، و الا که به یه روایتی که سندش جای بحث نداره ضعفش تمسک نمی کردن. یه وقت یه روایته که اختلافیه، یکی میگه حجته یکی میگه حجت نیست، اصحاب که عمل کردن احتمال میدیم اونا از اونایی بودن که این روایت سندن حجت میدونستن، و ما که حجت نمیدونیم نمیتونیم به عملشون اعتنا کنیم. اما وقتی روایت واضح و ضعف به لحاظ سندی و ای در این حال اصحاب عمل میکنن، معلوم میشه که مستندشون این سند نبوده، این سند که همه میدونستن معتبر نیست. پس اونا از یه جای دیگری میدونستن که این مطلب درست، فتوا دادن. یه فتوا، دو فتوا، سه فتوا، ده تا، هزار تا، تو یه باب، دو باب، ده باب، میبینیم همه جای فقه اکثریت فقها بلکه همشون دارن به این قاعده همینطوری گر و گر تمسک میکنن. یعنی همه اینا نمیدونستن که آقا مثلا فرض کن آیه این ینتهو یغفر لهم ما قد سلف دلالت نداره بر حدیث جب به این گستردگی بر قاعده جب. نمیدونستن الاسلام یجب ما قبله به سند معتبری تو شیعه نقل نشده، یه دونه اینا نرفتن سندشو نگاه کنن، قطعا اینطوری نبوده، همشون دیدن قاعدتا. وقتی تعداد تمسک ها زیاد شد، خود این قاعده خلاف قاعده بود، الاسلام یجب ما قبله مخالف قواعد اولیه است، یه وقت موافق قواعد اولیه است، میگیم شاید این که اینها فتوا دادن به قواعد اولیه فتوا دادن، به عنوان مؤید مثلا به الاسلام یجب ما قبله تمسک کردن. ولی وقتی الاسلام یجب ما قبله خلاف قواعد اولیه است و اینا علارغم وجود قواعد اولیه و اطلاعشون از قواعد اولیه به الاسلام یجب ما قبله تمسک میکنن، معلوم میشه این روایت به نظر اونها حجت بوده. این نکته رو تا اینجاش خب استدلالی است که حالا من میگم، البته از طرف شهید سعد، یعنی ما به حساب احتمالات با وجود این شرایط اطمینان پیدا میکنیم که الاسلام یجب ما قبله به سند معتبری به اصحاب رسیده بوده، به تعبیری ولو به ما نرسیده، اطمینان پیدا میکنیم یه حجتی بر این داشتن. از اینجا به بعدش ما عرض کردیم تو مباحث فقهی و اصولی، من احتمال نمیدم که الاسلام یجب ما قبله به یک سند معتبر و مشخصی به دست اصحاب رسیده بوده، اصحاب همشون اون سند معتبر رو قایم کردن و این اسناد غیر معتبر رو ریختن تو دست ما. دایی بر اخفا که نداشتن که اون سند معتبر رو نگه دارن به ما نشون ندن، بعد این سند ضعیف و هی به ما نشون بدن، در حالی که خودشون به این روایت دارن تمسک میکنن. پس چرا اینا اون سند رو نکردن؟ ما اینو در بحث فقه و اصول باز مکرر گفتیم که آقا اونی که اونا داشتن یک روایت با یک سند مشخص و معتبر نبوده، یک ارتکاز متشرعی بوده. اینا به ما هم متشرعه براشون این مسلم بوده که الاسلام یجب ما قبله، چون این ارتکازو داشتن به الاسلام یجب ما قبله تمسک کردن. از کجا به دست آوردن؟ داشتن دیگه، ارتکاز دارن دیگه، آدم ها ارتکاز رو دارن. یعنی این در سیره و سنت مؤمنین بوده، به اینا منتقل شده. به همین دلیل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که قبول نداره این حرفایی که ما زدیم تا اینجا، آقای خویی که میگه خب ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمی کنه، باز هم مرحوم آقای خویی قبول میکنه قاعده جبر رو، یعنی نمیتونه نفی کنه، هیچ فقیهی نمیتونه قاعده جبر رو نفی کنه. آقای خویی هم قبول میکنه. فوش چجوری قبول میکنه؟ اون عبارتی که جلسه قبل اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی میفرماد لا لحدیث الجبر المعروف فانه ضعیف سنده، اینو ما میذاریم کنار، بل برای چی؟ لقیام سیرت القطعیه من زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و زمن الائمه علیهم السلام الا ان من یسلم لم یکلف به قضاء ما فاته من العبادات. شون میفهمد ما سیره قطعیه داریم از زبان پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام الی زمان ناهازا، که اینها وقتی یه نفر کافر مسلمون میشد نمیگفتن خواب بلند شو برو اون مسجد 40 سال نماز تو قضا کن، 40 سال روزه تو قضا کن، سیره بوده که نمیگفتن. ایشون به این سیره عرض من اینه، چه ما به حدیث جب بخوایم تمسک کنیم چه به این سیره ای که ایشون فرمود، به یک جا منتهی میشیم. چرا؟ چون اگر اون استدلالی که عرض کردم و تا اونجایی که عرض کردم بپذیریم، نتیجه چی میشه؟ فقها که به الاسلام یجب ما قبله تمسک کردن، طبق عرض بنده متنی به صورت الاسلام یجب ما قبله نداشتن، یک ارتکاز داشتن. وقتی رسید به ارتکاز دلیل میشه دلیل لبی. یعنی ببینید اونهایی که میگن انجبار سند به عمل اصحاب، میخوان خود روایت رو درست کنن که در نتیجه بشه دلیل لفظی. ولی عرض بنده یه چیز دیگریه ها، یعنی در واقع ما 3 تا مسلک پیدا میکنیم. حالا من معمولا از این تعبیر اجتناب میکنم، ولی حالا این بار یه بار بگم. ببینید من معمولا مطالب خودم رو به شکل که در دل مطالب دیگران عرض میکنم، ولی حالا اینجا این عرض میکنم. ما 3 تا دیدگاه پیدا میکنیم. یک دیدگاه، دیدگاه مرحوم آقای خویی که میگه آقا روایت با عمل اصحاب اصلا جبران نمیشه. یه دیدگاه، دیدگاه مشهور که آقای صدر اون دیدگاه رو در واقع پشتوانه منطقیشو بیان کرده، دیدگاه رو عوض نکرده، دیدگاه رو توضیح داده که چرا استدلالش چیه. دیدگاهشون اینه که آقا وقتی یه روایتی داری که اصحاب بهش عمل کردن، عمل اصحاب میتونه ضعف سند روایت رو جبران کنه. ایشون این رو توجیه میکنه که بله نکتهش چیه؟ حساب احتمالات، تجمیع احتمالات، رسیدن به اطمینان. یه عرضم عرض بنده که وقتی نوبت ما میپذیریم بیان آقای صدر رو، میپذیریم فرمایش مشهور رو که اصحاب که عمل کردن وقتی خلاف قاعده بود چه بود چه بود، یه سری شرایط، ما اطمینان پیدا میکنیم به این که چنین مطلبی هست. اما احتمال نمیدم بنده که اینا یه روایت معتبر سندن و به اصطلاح تام دلالتن داشتن اونو قایم کردن و رشتن این روایت ضعیف رو تو کتابا آوردن. احتمال نمیدیم فقها چه دایی داشتن که سند معتبر خودشون رو قایم کنن؟ یه چیزی نبوده که اگه میخواستن قایم کنن فتوا نمیدادن دیگه. اینکه اینا فتوا دادن معلومه که تقیه که در این جهت نمیخواستن بکنن. خب روایت معتبری اگه داشتن واقعا به سند درسته حسابی از یه معصومی مثلا به سند از زراره از امام صادق علیه السلام همون رو نقل میکردن. و چرا نقل کردن؟ چون اونام چنین سندی نداشتن. این یه امری بوده مورد پذیرش. حالا یه تعبیری هست تو بعضی از کتابای فقهی، القاعده المتلقات بالقبول، قاعده ای که تلقیه به قبول شده، یعنی پذیرفته شده بوده، ابن داره. اینم برمیگرده به ارتکاز. نتیجه روایتی که سندن ضعیف است یا دلالتن و ما به عمل اصحاب اون رو معتبر میکنیم، اون روایت در حد یک دلیل لبی قابل تمسکه، نه در حد یک دلیل لفظی. یعنی اگر یک جایی شک کردیم آیا اینجا ارتکاز وجود داشته یا سیره وجود داشته، نمیتونیم به اطلاق الاسلام یجب ما قبله تمسک کنیم. این نکتش این خواهد. مرمای خویی از اول خودشون راحت میکنن، میفهمن اصلا الاسلام یجب ما قبله رو ما میذاریم کنار چون ضعیفون سنده ولی سیره داری. بعد یه اشکال پیدا میشه، اون اشکالی که مرحوم آقای گلپایگانی در تعلیقشون بر عربه فرمودن و برخی دیگه هم بردارن، اون اشکال رو آقای خویی اشاره میکنن. اشکال اینه که خب شما میگی ما سیره داریم بر نفی قضا. آقای خویی جوری فرمودن دیگه، فرمودن قضا نداره نماز، قضا نداره روزه، قضا نداره. خب حج که اصلا قضا نشده که. کسی که حج با استطاعتشو پیدا کرد و استقرار پیدا کرد قضا نمیشه دیگه براش، اداه. چه ربطی داره به این؟ این اشکال آقای گلپایگانی بود. به همین دلیل مرحوم آقای گلپایگانی مثل صاحب مدارک احتیاط کرد، البته فرمود اگر هم استطاعتش در حال کفر از بین رفته باید بره حجشو انجام بده. این اشکالی است که مرحوم آقای گلپایگانی. آقای خویی یه جواب میدن به این اشکال، حضرت امام یه جواب دیگری دادن به این اشکال. جوابی که مرحوم آقای خویی میدن اینه که آقا اصلا کسی که استطاعتش زائل شده، خوب دقت کنی، آقای خویی جوابش اینه، میفرمان کسی که استطاعتش زائل شده اصلا قاعده اقتضا میکنه که دیگه حج بر این واجب نیست. چون شرط وجوب چی بوده؟ استطاعت. با رفتن شرط وجوب، وجوبم میره. پس چرا شما میگید مسلمون باید بعد از اینکه استطاعتش هم از بین رفت وقتی مستقر شد باید بره حجش رو انجام بده؟ چرا اینو میگی؟ آقای خویی میفرماد به خاطر اینکه ما روایات خاص داریم، در اون روایات خاص گفته است کسانی که مصوفن میگن بعدن میریم بعدن میریم و بعد امکانش از بین میره، اونا حج برشون واجبه. یا اهمال میکنن، تأخیر میاندازن، حج برشون واجبه. این روایات تصویف و اهمال شامل کافر نمیشه. این فرمایش های خویی. میفرمان پس علت این که ما میگیم حج الان برای کافر لازم نیست این است که وقتی استطاعت رفته قاعده اقتضا میکنه حج واجب نیست. و این که مسلمون باید بره حج بعد از زوال استطاعت دلیل خاص داره، اون دلیل خاص شامل کافر نمیشه. این استدلال آقای خویی. نتیجه چیه؟ نتیجه این که اصلا آقای خویی به قاعده جب یا سیره قائم بر نفی قضا کاری نداره اصلا. ایشون میگه حج بر کافر در این فرض واجب نیست. چرا؟ چون استطاعت نداره. و قاعده اقتضا میکنه کسی که استطاعت نداره حج برش واجب نیست. مسلمان اگه حج برش واجبه به خاطر اینکه عنوان تصویف و اهمال برش سر. این جواب مرمای خویی. حضرت امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عربه به این اشکال یه جواب دادن. جوابی که حضرت امام دادن با این فرق داشت. امام فرمودن حدیث جب هر چیزی رو که منشأش در زمان کفر باشه نفی میکنه. حج این آقای کافر الان منشأش در زمان کفره، چون در زمان کفر مستطیع بود دیگه. ما الان میخوایم بگیم برو حج برای چی؟ برای استطاعت زمان کفرش. حدیث جب اینو نفی میکنه. حالا رو فرمایش مرحوم آقای خویی و حضرت امام یه تأملی بفرمایید، فردا نکته ای را عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.